ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کوفیانان امروز بار دیگر با بشار اسد دیدار میکند. تیراندازی سرباز آمریکایی در جنوب افغانستان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. و مراسم یادبود قربانیان زمین لرزه و سونامی در ژاپن برگزار شد. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز برای دومین روز پیاپی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو می کند. در همین حال بنابر گزارش ها نیروهای دولتی سوریه حملات به استان ادلب را شدت بخشیدند و ماموران امنیتی در شهر جسر الشغور به جستجوی خانه به خانه و بازداشت افراد دست زدند. به گفته مخالفان حکومت سوریه دست کم 60 نفر در حملات دیروز نیروهای حکومتی در استان ادلب کشته شدند. یک سرباز آمریکایی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان با تیراندازی به سوی غیر نظامیان افغان دست کم 16 تن از آنان را کشت. به گفته مقام‌های رسمی افغانستان این تیراندازی در روستایی در نزدیکی پنجوای روی داده است. فرماندهی ناتو در افغانستان نیز با صدور بیانیه‌ای بدون اشاره به جزئیات این رویداد اعلام کرد یکی از نیروهای آمریکایی در ارتباط با حادثه‌ای که در ولایت قندهار روی داد و تلفاتی بر جای گذاشت بازداشت شده است. در اولین سالگرد زمین لرزه و سونامی در ژاپن مراسم یادبود جانباختگان این فاجعه امروز در این کشور برگزار شد. اولین سالگرد وقوع زمین لرزه و سونامی در ژاپن روز یک شنبه با یک دقیقه سکوت، دعا برای قربانیان و همچنین تظاهرات مخالفان استفاده از انرژی اتمی برگزار شد. شهروندان ژاپن امروز در ساعت 14:46 دقیقه به وقت محلی یک دقیقه سکوت کردند و با توقف فعالیت‌های روزانه یاد قربانیان آن فاجعه را گرامی داشتند. زمین لرزه 9 ریشتری و سونامی پس از آن که سال گذشته در چنین روزی در ژاپن روی داد حدود 20,000 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز گزارش داد در سومین روز حملات هوایی اسرائیل به شهر غزه دو فلسطینی از جمله یک کودک 12 ساله کشته شدند. در روزهای قبل تعداد کشته شدگان حملات هوایی اسرائیل به 16 کشته رسیده بود. این حملات همچنین 25 زخمی بر جای گذاشته است. یکی از کشته شدگان زهیر القیسی رئیس کمیته مقاومت مردمی فلسطین است. کمیته مقاومت مردمی یک گروه شبه نظامی نزدیک به حماس است. در میان به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است تاکنون حدود 100 راکت از نوار غزه به جنوب آن کشور شلیک شده است. شبه نظامیان فلسطینی قول دادند که انتقام حملات هوایی را از اسرائیل خواهند گرفت. مقام‌های نظامی یمن اعلام کردند که 18 شبه نظامی القاعده این کشور در پی حملات هوایی آمریکا کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این حملات عصر روز شنبه در استان بیضا در مرکز یمن صورت گرفته است. فرماندار این استان گفته است که کشته شدگان از اتباع کشورهای مصر، سوریه، پاکستان و افغانستان هم بودند. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. روز یک شنبه حمله انتحاری به یک مراسم خاکسپاری در نزدیکی پیشاور در شمال غربی پاکستان دست کم 13 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها یکی از شرکت کنندگان در این مراسم خوشدل خان سیاستمدار ضد طالبان پاکستانی بوده اما به او آسیبی نرسیده است. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اما آیت الله مکارم شیرازی از مراجع شیعه در مصاحبه‌ای با رادیو معارف خواستار حذف سنت چهارشنبه سوری در ایران شد و گفت چهارشنبه سوری یک بدعت خرافی است. پیش از او آیت الله خامنه ای نیز در سال 88 با صدور فتوای مراسم چهارشنبه سوری را غیر شرعی خوانده بود. تا چهارشنبه سوری امسال تنها 2 روز باقی مانده. یا شما در مراسم شرکت می کنید؟ به نظر شما چرا؟ به رغم تمامی مخالفت های مذهبی با این مراسم هنوز عده‌ای بر برپایی مراسم چهارشنبه سوری پافشاری می کنند. با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در این باره با سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. در اینجا شنونده تکرار مجله هفتگی دیدگاه ها خواهید بود که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه و اجرا کرده.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا همراه شما. سرانجام انتخابات دوره نهم مجلس جمعه گذشته برگزار شد و 225 نماینده در دور اول انتخابات به مجلس راه پیدا کردند. در حوزه انتخابیه تهران تنها 5 نفر در دور اول وارد مجلس شدند و سرنوشت دیگر نامزدها به دور دوم انتخابات کشیده شد. ظاهراً نامزدهایی که در حوزه تهران انتخاب آنان به دور دوم کشیده شده بیشتر به جبهه پایداری تعلق دارند. بنابراین و به باور ناظران و تحلیلگران، نقش دور دوم انتخابات در حوزه تهران احتمالاً در تناسب قوای سیاسی در مجلس آینده بی اهمیت نیست. وزارت کشور میزان مشارکت در سراسر کشور را 64% اعلام کرده است که بیشتر از میزان مشارکت در انتخابات دوره هشتم مجلس است. همزمان اما میزان مشارکت واجدین شرایط در حوزه تهران کمی بیش از 2 میلیون اعلام شده است که با توجه به بیش از 5.5 میلیون واجدین شرایط در این حوزه میزان مشارکت حدود 40% است. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه از تلاش‌های چند ماهه آقای خامنه‌ای برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات گفت.
مقام معظم رهبری از چند ماه قبل مرتب هشدار می‌دادند، بصیرت افزایی می‌کردند، روشنگری می‌کردند، نقشه‌های دشمن را بیان می‌کردند، چه دشمن چه نقشه‌هایی داره، چه توطئه‌ای داره، چقدر داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، از تحریم می‌خواد استفاده بکنه.
و آقای جنتی گفت که به رغم تأیید صلاحیت برخی ها که شورای نگهبان هم رغبتی به تأیید صلاحیت آنان نداشت، باز هم این افراد رأی لازم را به دست نیاوردند.
افرادی را که دیگه ما به زحمت و به عناوین مختلف تأییدشون کرده بودیم، دلی خوشی ازشون نداشتیم، ولی تأیید شده بودن، مردم اینا را تأییدشون نکردن.
آقای خامنه ای امروز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت که نتیجه انتخابات باعث توهم زدایی مخالفان می شود و سیلی محکمی بود که به گوش دشمنان نظام جمهوری اسلامی نواخته شد.
یک اثری که این انتخابات داشت علیه توهم زدایی است. انتخابات مثل یک سیلی بیدار کننده و هوشیار کننده است به کسانی که در توهمات خودشون غوطه می خورند. نکته دوم، این انتخابات نشان دهنده اعتماد مردم به نظامه. بعد از انتخابات پر سر و صدای پر حادثه سال 88، بعضی اینجوری پیش بینی می‌کردن که اعتماد مردم از نظام سلب شد. این یک پاسخ قاطع و روشن بود به این تصور غلط.
چند نماینده مجلس که برای مجلس نهم انتخاب نشدند در سخنرانی‌های خود در مجلس با تشریح مواردی مشخص اعلام کردند که در حوزه‌های انتخاباتی آنان دستکاری‌هایی برای تغییر نتیجه رأی‌گیری صورت پذیرفته است. برای بررسی نتیجه انتخابات دور نهم مجلس و پیامدهای سیاسی آن، پای صحبت محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد، محمد جعفری در پاریس که سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی در زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی سعد بوده است، و احسان مهرانی خبرنگار پارلمانی پیشین که اکنون در ترکیه است نشستند. آقای مهرابی، برای ورود به بحث میشه یک نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهایی که ما از انتخابات دوره نهم مجلس در دست داریم؟
بر اساس آخرین خبرهایی که هست میشه گفت تغییر چندانی در آرایش کلی مجلس نهم ایجاد نشده. اصولگرایان سنتی مانند مجلس هشتم اکثریت مجلس را در اختیار دارن. تعدادی از اعضای جبهه پایداری که اصولگرایان سنتی اونا رو اصولگرایان افراطی میدونن وارد مجلس شدن و تا کنون انگشت شمار منتقدان اصولگرایی که در مجلس هشتم وجود داشتند نتونستن وارد مجلس بشن و برخی از اونها از جمله آقای خاتوزیان حذف شدن و آقای مطهری هم به مرحله دوم راه پیدا کردن که با توجه به اینکه معمولا در مرحله دوم مشارکت کمتر هست و سازمانهای رأی هست که جواب میده، احتمال داره معدود اصولگرایان منتقدی هم که در دور اول تونستن برنده بشن در دور دوم از راهیابی مجلس باز بمونن. تعداد اصلاح طلبانی که حالا به تعبیر زیر حاکمیت اصلاح طلبان بی خطر هم بودن هم در مجلس کاهش پیدا کرده و عملا میشه گفت همون روندی که از مجلس هفتم در مجلس هشتم تکرار شده، ما شاهد این هستیم که روند مجلس تغییر چندانی نکرده و تنها چهره‌های منتقد اصولگرا و اصلاح طلبان کمتر شده.
البته آقای کاتوزیان گفته میشه که خودش انصراف داده و حذف نشده، اما آقای جوادی سار شما که از نزدیک شاهد برگزاری انتخابات بودین، عده‌ای از منتقدین پیش از انتخابات مسئله احتمال دست بردن در انتخابات رو مطرح میکردن و پس از انتخابات هم هنوز این نگرانی وجود داره که انتخابات به گفته اونها مهندسی شده. نظر شما چیه؟ چطوری انتخابات برگزار شد و چه تصویر تا حدودی واقعی میشه از این انتخابات داد؟
من بهترین تعبیر رو همواره برای تاثیرگذاری در روند انتخابات در جمهوری اسلامی مهندسی انتخابات میدونستم و میدونم. در یک مقاطعی رد صلاحیت‌های گسترده از حوزه اصلاح طلبان کاربرد داشت، بعد گروه‌های منتقد درون اصولگرایان شکل و نمود جدیدی پیدا کردن و در غیاب اصلاح طلبان نزاع قدرت بین اونها بالا گرفت و اگر می‌خواستن که به رد صلاحیت گسترده اونها هم دست بزنن طبیعتا خیلی مشکل ایجاد میشد. بنابراین به نحوی مهندسی انتخابات صورت گرفته تا در حوزه های مورد نظرشون آرا به سمتی سوق پیدا بکنه که نیروهای مورد نظر به عرصه بیان. به نظر من حجمه های پایین‌تر از حوزه شورای نگهبان به بعضی از کاندیداها و رفتارهایی که مورد توقع اونها در حقیقت نبود میتواند قابل توجهی از نیروهای منتقد رو از حوزه اصولگرایان به حاشیه برونه. برخوردهایی که با آقای مطهری و از جنس آقای مطهری شد، حجمه هایی که با آقای هاشمی شد و طیف طرفدار آقای هاشمی، همه نشان از این داشت که فارغ از توانایی های شورای نگهبان ابزارهای دیگه ای هم میتواند بفرسته بشه تا از دستیابی این جور افراد به حوزه های انتخابات در حقیقت و یا کرسی های مجلس جلوگیری بشه. مهندسی به معنای همین است که جانمایی بکنن از قبل و روش ها و متد هایی رو به کار ببرن که یک فرد از دستیابی به مطلوب باز بماند ولو اینکه امکانات دستیابی رو هم داشته باشد. توی این انتخابات هم مهندسی انتخابات کاملا خودشون نشون میداد. بعضی از مسئولین هم با ایما و اشاره و رفتارهای خودشون نشون دادن که از انتخابات ریاست جمهوری گذشته تا الان بیشترین خیزشون برای این بوده که مجلس رو مهندسی کنن و از آن خودشون کنن. هم جناح احمدی نژاد خیلی تلاش کرد برای این مورد، هم مخالفین آقای احمدی نژاد خیلی تلاش کردند که با نوعی از مهندسی آرا رو دست بیارن.
از بعد از انتخابات بسیار بحث هست بر سر میزان مشارکت واجدین شرایط رای دهندگی در انتخابات. هم مخالفین و تحریم کنندگان و هم نهادهای حکومتی و دولتی آمارهای متفاوتی رو ارائه میدن. شما که از نزدیک شاهد انتخابات بودین چه مشاهداتی داشتین؟
ما در حوزه‌های شاهد حضور مردم بودیم، در شهرستان‌های کوچکتر. در شهرهای بزرگتر این حضور کم رنگ‌تر بوده و یکی از کارهایی که عرض کردم برای مهندسی انتخابات همین است که مثلا درصد مشارکت رو بالا نشون بدن. این اتفاقات افتاده در شهرهای مختلف. مثلا آراء سفید رو از سقف یا آراء باطله رو از سقف شرکت کنندگان برای درصدگیری بر اساس اخبار و اطلاعات کسر کردند. در بعضی از شهرها تعداد آراء باطله از آراء پایین ترین فرد اعلام شده که به دور دوم رفته بیشتر نشون میده خودش رو. اینا همه حکایت از مسائلی دارد که می توانیم بگیم همون تو حوزه مهندسی انتخابات جا میگیره.
آقای جعفری، شما که ظاهرا از کسانی بودید که انتخابات رو تحریم کردید، در بحثی که میشه این هست که بسیاری بر این نظرند که تحریم اصولا مترادف با بی‌عملی است. استدلال هم این است که در حال از دل همین انتخابات که در ایران برگزار شده جریانات دوم خرداد و جنبش سبز اومده بیرون. شما نگاهتون به انتخاباتی که هفته گذشته برگزار شد چی است؟
اول یه نکته رو بگم بعد به این مسئله که آیا تحریم بی‌عملی یا غیر انفعالانه. در رابطه با این دو دوست گرامی که صحبت کردن، به خصوص آقای جوادی که انتخابات مهندسی شده بوده، کاملا حرفشون درسته و با دقت هرچه تمامتر مهندسی شده. یکی از دلایلش هم این است که خبرنگاری که از کشورهای مختلف دعوت کرده بودند، وقتی اینها برگشتن به موطن اصلی های خودشون، بسیارشون مصاحبه کردن و گفتن که ما اجازه نداشتیم که خودمون بریم به حوزه ها سر بزنیم و حتی اجازه هم نداشتیم که به هتل هایی که خودمون میخوایم بریم، به هتل خاصی که ما رو دعوت کرده بودن میبردن. اما با وجود این که مسئله مهندسی شده بود که 100% درسته، هم به لحاظ تعداد کل واجدین شرایط که چندین بار آقای نجار تغییر داد، هم به لحاظ تغییر حوزه ها، به خصوص تعداد حوزه های در تهران باز چندین بار اونها رو کم و زیاد کردن. علی‌رغم همه اینها نتونستن اون چیزی که منظور نظر آقای خامنه‌ای بود که مشتی محکم به